اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است و شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. من رویا زمانی هستم. از همه اولتر عید سعید فطر را برای همه شما تبریک گفته و برنامه این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم. در بیش از 1.5 دهه گذشته ماه رمضان امسال در مقایسه با رمضان‌های 16 سال گذشته مرگبارترین رمضان در افغانستان بود. قرار اظهارات مقام‌های افغان از آغاز این ماه تا ختم آن بیش از 200 نفر کشته و صدها تن دیگر در وقایع مختلف در افغانستان زخمی شدند. این رقم قربانیان در بیش از 16 ماه رمضان گذشته در افغانستان بی سابقه بوده است. رئیس جمهور افغانستان نیز تأیید کرده است که ماه رمضان امسال ماه مرگبار برای مردم افغانستان و خصوص مردم بیگناه آن کشور بوده است. لورن مرر سرپرست کرسی نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان از سمتش کنار رفت. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که خانم مرر روز گذشته از وظیفه‌اش کنار رفته و هنوز به جای او شخص دیگری معرفی نشده است. با وجود گزارش ها مبنی بر مسدود شدن دفتر نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته است که تا حال در مورد سرنوشت این دفتر تصمیم اتخاذ نشده است. آقای تیلرسون گفته است که در نظر دارد شماره فرستاده های ویژه ایالات متحده را به خاطر کاهش بودجه وزارت خارجه تا 30% کمتر سازد. یک سخنگوی اردوی پاکستان روز شنبه گفت که آنان نظارت سرحد با افغانستان را بعد از حملات روز جمعه در کویته، پاره چنار و کراچی افزایش داده است. جنرال آصف غفور، یک سخنگوی اردوی پاکستان، این حملات را به دهشت افغانانی نسبت داده است که در افغانستان پناه گرفتند. بر علاوه اردوی پاکستان گفته است که عملیات علیه دهشت افغانان را شب گذشته در پشاور آن کشور انجام دادند که در آن 12 مظنون دستگیر شد. این در حالی است که شماره کشته شدگان سه انفجار جداگانه روز جمعه در پاکستان به 73 تن رسید. مقام ها در شفاخانه شهر پاره چنار گفتند که 261 قربانی دو انفجار پی در پی در بازار مزهم در یک ساحه اکثر شیعه‌نشین را دریافت کردند که از این جمع 62 تن در وضعیت وخیم قرار دارد. لشکر جنگوی که یک گروه افراطی سنی می باشد مسئولیت این حمله را که 55 کشته به جا گذاشت به دوش گرفت. در این زمان در یک انفجار انتحاری با موتر در نزدیکی قماندانی امنیه شهر کویته به شمول 8 افسر پلیس کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده بودند. مسئولیت این حمله را گروه جماعت الحرار و داعش به دوش گرفتند. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حکومت سوریه به مناسبت فرارسیدن حلول عید فطر روز شنبه صدها زندانی را که شامل حامیان شورشان ضد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میشود از حبس رها ساخت. هشام الشار وزیر عدلیه سوریه به خبرنگاران گفت که 672 نفر به شمول 91 زن به استقبال از عید فطر از زندانها رها شدند. در همین حال ناظران حقوق بشر مستقر در بریتانیا میگن که ساعت بعد از رهایی این افراد از حبس یک موتر مملو از مواد انفجاری در یک ساحه تحت کنترل شورشیان در یک شهر شمالی در امتداد سرحد با ترکیه انفجار کرد که باعث کشته و زخمی شدن صدها تن گردید. از زمانی که در سال 2011 منازعه در سوریه آغاز شد، صدها هزار شهروند سوری توسط حکومت آن کشور دستگیر و زندانی شدند. منازعه در سوریه تا حال موجب کشته شدن بیش از 400 هزار نفر شده و نیمی از جمعیت آن یا از خانه هایشان بیجا شدن و یا اینکه مجبور به ترک کشورشان شده است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به شرکت تولید تیاره های بدون سرنشین نظارتی آمریکا صلاحیت داد تا تولیدات خود را به هند به فروش برساند. رئیس شرکت لندن بلو که تیاره های بدون سرنشین نظارتی را تولید می کند با نشریه یک اعلامیه گفته است که اداره آقای ترامپ با آن شرکت صلاحیت داده تا تیاره های بدون سرنشین نظارتی را به هند به فروش برساند. فروش تیاره های بدون سرنشین نظارتی به هند در در حال مطرح شده است که قرار است نراندرا مودی صدر اعظم هند امروز یکشنبه به واشنگتن برسد و با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روی مسائل مختلف گفتگو کند. از سال 2008 میلادی به این سو ایالات متحده تجهیزات نظامی را به هند به فروش رسانده است که شامل تیاره های ترانسپورتی نو سی ابده، تیاره گزمه بحری موسوم و پی 81، میزایل های نو هاربون و هلیکوپترهای نو آپاچی و چینوک می شود. تا حال هند به ارزش 15 میلیارد دلار از ایالات متحده تجهیزات نظامی خریداری کرده است. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف هشدار می‌دهد که اگر وضعیت کولرا در یمن جنگ زده ادامه یابد، تا ماه آگوست 2017 شمار افرادی که به این مرض مبتلا خواهند شد به 300 هزار کودک خواهد رسید. یونیسف گزارش داده است که شمار افرادی که تا حال به کولرا مبتلا شدند به 200 هزار نفر می‌رسد و از آن جمله بیش از 1200 آنان به دلیل ابتلا به کولرا جانهایشان را از دست دادند. یونیسف همچنان گفته است که جلوگیری از شیوع مرض کولرا در یمن به نهایت دشوار است، زیرا سیستم صحی در آن کشور تقریبا از بین رفته است. آب آشامیدنی و سیستم صحی آن در حال از بین رفتن است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و همکار ما با تقدیم گزارش ها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ولی هم توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه صبحگاهی بر شما برگزیدیم. ولسوالی دوربابای ولایت نگرهار دوایر دولتی را به عدم توجه و فعالیت در او ولسوالی دورافتاده و امن متهم می‌کند. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، ولسوالی دوربابا از امن‌ترین مناطق در ولایت نگرهار شمرده می شود. گزارش را در این مورد از ضیاءالرحمن حسرت می شنویم.
دوربابا از امن‌ترین و دورترین ولسوالی های ولایت نگرهار است. این ولسوالی از سالها به این طرف شاهد امن و ثبات برای باشندگان آن بوده است. پیمان های قومی و تعهد با دولت چیزی است که ولسوالی دوربابا را از وجود مهمه مخالفان مسلح دولت پاک و مسئول نگاه داشته است. ولی با وجود چنین فضای امن، دولت در آن ولسوالی کارهای بازسازی ندارد. حاجی همیشه‌گل ولسوالی دوربابا میگوید ریاست های دولتی موجود در ننگرهار به دوربابا اصلا توجه مبذول ننمودن و هیچ نشانه‌ای از کار و فعالیت آن دوایر دولتی دیده نمی شود. به گفته ولسوالی دوربابا، 11 باب مکتب در آن ولسوالی بدون سرپناه می باشد و شاگردانیان در فضای باز درس می خوانند. او علاوه کرد که ریاست های دولتی ننگرهار به مردم آن ولسوالی هیچ گونه کاری نکردند. هرچند ریاستی که از در دوربابا نشانه ای از آن دیده نمی شود. در دوربابا کاری نکردند. اگر از من پرسیده شود که بدعایی به کیها می کنید، من می گویم که به ریاست های دولتی ننگرهار. 11 مکتب ما هیچ سرپناه ندارد. شاگردان در فضای باز درس می خوانند. رئیسان در مناطق پروژه ها را راه‌اندازی می کنند که در آنجا با طالبان باج بدهند. همه رؤسا با طالبان در ولسوالی های دیگر ارتباط دارند. ولی ریاست معارف ننگرهار می گوید که مشکل نبودی سرپناه مکاتب دوربابا را از طریق کمک خیمه ها تا حدی حل کردند. محمد آصف، مسئول مطبوعاتی این ریاست، در مورد می افزاید:
در این شک نیست که در ولسوالی دوربابا تعداد از مکاتب بدون سرپناه است، اما این مشکل تنها در دوربابا نیست. مشکل سرپناه مکاتب ولسوالی دوربابا را ما از طریق توزیع خیمه ها تا قسمت حل کردیم و در حال حاضر هم با چندین ساختمان در ولسوالی کار جریان دارد. چند ساختمان زیر ترمیم است. امیدوار هستیم در پلانی که ما برای سال نو گرفتیم در او هم به ولسوالی دوربابا و تمامی ولسوالی های دوردست حق اولیت داده شده.
این که دوایر دولتی ننگرهار بچی در ولسوالی ام ولی دورتر دوربابا کار و فعالیتی ندارند. عطا الله خوگیانه، سخنگوی والی ننگرهار، میگوید که در جلسه فوق‌العاده مشکلات نبودی برنامه های بازسازی در دوربابا را در پلان گرفتن و در جریان یک ماه آینده آغاز خواهند شد. اقوام در ولسوالی دوربابا برای تامین امنیتشان پیمانی بستند. در صورتی که مخالفان مسلح دولت را هر فامیل جا داد، خانه یان فامیل را با آتش میکشند و از ولسوالی بیرون میگردد. پیمانی بستند که هیچ باشنده دوربابا در هیچ یک از مناطق ننگرهار با مخالفان مسلح دولت همکاری نخواهد کرد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
افغانستان از لیست خاکستری گروه مالی جهان خارج شد. همکار ما قدیر مشرف صحبت با احمد زیا کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده و نخست پرسیده که این سازمان چگونه نهاد است و افغانستان پس از کدام اقدامات از این لیست خارج شده. توجه شما را به این گفت و شنود جلب میکنیم.
کشورهایی که در قسمت پولشویی، در قسمت تمویل منابع تروریسم، در قسمت فساد، در قسمت مواد مخدر مشکل داشته باشه، معمولا در لیست سیاه و در لیست خاکستری که به درجه دوم است شامل میشه. افغانستان قبلا شامل لیست سیاه بود و بعدا بالاخره رفت به طرف لیست خاکستری و حال ما داریم رفتیم به طرف لیست سفید، رفتیم از خاکستری که یک نوید خوب است. و آخرین خواست سازمان FATF ای بود که شما قانون مشخصی برای پولشویی داشته باشین. متاسفانه ما هم که قانون نداشتیم، با وجود از اینکه سال 2011 سر ازی کار میکردیم ولی نتانستیم که پاسخگوی تمام سفارشات یا استانداردهای از این سازمان باشیم. بالاخره در سال 2014 16 جون بالاخره توانست که پارلمان افغانستان قانون پولشویی را پاس بکنه و بعد از او سایر سفارشات دیگه که بود در قسمت کرپشن، در قسمت منابع مالی تروریسم و بعضی گپای دیگه که بود، افغانستان بالاخره توانست که به یک نوع سازمان اقنا بکنه و بالاخره خود بتانه از این لیست خاکستری بکشه که یک نوید خوب است برای آینده اقتصاد افغانستان.
آقای زیا، افغانستان میتونه چه سود ازی ببره و از کدام فرصت هایی را میتونه برش مساعد بسازه تا از استفاده بکنه؟
اول خیلی بسیار مهم است که افغانستان بالاخره از یک لیستی که خوب نیست و یک ساحه که به اصطلاح مجذوب نیست از این ساحه میبره و به ساحه پاک میره. این یک مسئله. مسئله دومش در قسمت جذب سرمایه گذاری خارجی رول بسیار عمده و بسزا داره. وقتی سرمایه گذار خارجی میخواد در یک محیط، در یک ماحول، در یک جغرافیه سرمایه گذاری بکنه، اول از همه میره به طرف سیستم بانکی از کشور، میبینه که چی مشکلاتی داره. اگر سیستم بانکی یک کشور بلک لیست باشه قطعا جرات نمیکنه و اگر در ساحه خاکستری باشه بسیار به مشکل جرات میکنه که اونجا سرمایه گذاری بکنه، به خاطر که بیمی از دست دادن سرمایه گذاری خود میداشته باشه و یا هم حداقل سرجی فکر میکنه که شاید سودی برده نتونه به خاطر مشکلاتی که در سیستم بانکداری از کشور وجود داره. روی همین ملحوظ بعد از این سرمایه گذار خارجی، با وجودی که ما مشکلات در ساحه دیگه داریم، مثلا کرپشن هنوز به حال خود باقی است، مسئله امنیت فوق العاده یک تهدید جدید در سر راه سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ولی چیزی که بسیار مهم است، یعنی تقریبا 50% ما از این ناحیه خود مطمئن ساختیم که در سیستم بانکداری افغانستان کدام مشکل جدی وجود ندارد.
بله، فکر میکنین افغانستان باید کدام اقدامات لازمی را روی دست بگیره تا یک بار دیگر پایش به همچون یک لست کشیده نشه؟ یکی و دوم از این که بر شما معلوم است افغانستان هم یکنون پول واحد خود داره، ارزشش در قبال دلار تا اندازه در نوسان است، ولی بانک مرکزی کوشش میکنه با سر و زیر ساختن دلار در داخل بازار مرکزی کابل کنترل پول داشته باشه، ولی متاسفانه نوز هم در بازارهای ولایات کلدار و تومان و سایر پولها استفاده میشه. افغانستان چی راهکار مشخص و پالیسی را بانک مرکزی افغانستان باید روی دست بگیره تا جلو استفاده از پولهای خارجی را در داخل بازار خود بگیره؟
مطابق قانون بانکداری افغانستان بانک 3 وظیفه عمده را داره. یکم نظارت از بانکهای خصوصی، یکم نشر و چاپ پول است و یکم ساختن پالیسی پولی کشور است. اینکه چقدر استانداردها و معیارها در چاپ پول مراعات شده و به شکل تکنیکیش دقیق من نمیفهمم، ولی وقتی که وضعیت پول افغانی در بازار میبینیم فوق العاده در یک حالت خراب قرار داره، این به این معنی که کیفیت درست نیست. ساختن پالیسی پولی، اینا نتونستم که پول ملی که به اصطلاح منعکس کننده هویت ملی کشور است، نتونستم به شکل پولی که در سراسر کشور قابل استفاده قرار بگیره و مورد استفاده قرار بده. این خود یک عدم موفقیت در ساختن پالیسی پولی است که ما تا هنوز نتونستیم که پول خود در جغرافیای خود مورد استفاده قرار بدیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که رابط میان پاکستان و افغانستان پس از حملات اخیر انتحاری به تیرگی گراییده، وزیر خارجه چین به کابل سفر کرده و از حمایت کشور از روند صلح افغانستان اطمینان داده. در رابطه به این موضوع که آیا چین خواهد توانست پاکستان وادار سازد که از حمایت یراس افغانان دست برداره و ای که آیا چین خواهد توانست میان دو کشور میانجی موثر باشه، مصاحبه داریم با سیف الله سهون، استاد اقتصاد در پوانتون کابل، که اینک پیشکش میشه. در حالی که تنش‌ها میان پاکستان و افغانستان اوج گرفته و همچنان بعد از ملاقات مقامات چینایی با مقامات افغان در نشست شورای سران سازمان همکاری های شانگهای، چی مسئله چین وا داشته تا یک مقام بلند پایی دیپلماتیک خود به افغانستان بفرسته به نظر شما؟
به باور من این روای پاکستان در ماهای اخیر شاید شرکای پاکستان هست که چین یکی از شرکای استراتژیکی منافع پاکستان است، او رو داشته تا اینکه برای پاکستان در حقیقت فضای رو و شرایطی برای مذاکره و دیالوگ در برای صلح یا حداقل برقراری روابط مجدد برای تفاهم یا صلح ارائه کنند و مطرح کنند. خوب البته بیم یک فعالیتی هست که چین شاید هم از نظر استراتژیک چین شریک تجاری افغانستان است و بخواهد که افغانستان با ثبات بهتر است از افغانستانی که در او جنگ و درگیری باشد و بتواند امور اهداف و برنامه های اقتصادی خود را در افغانستان پیاده بکند. و پاکستان هم قرار معلوم چین یک نگاه مطلوب به این کرد که چین فشار میره به پاکستان تا لانه های حراس افغانی در خاک پاکستان که وجود شد چین هم تایید کرد و این را به اصطلاح پاکستان با رویان فشار مضاعف وارد بکنه یا حداقل فشار وارد بکنه تا اینکه این راهنما و این شرایط برای بسیار مذاکره فراهم شود. خب البته این بخش های مقطعی و کوتاه است و مقطعی بود در مذاکرات است، ولی به باور من هنوز هم حداقل از انزوای منطقه‌ای که افغانستان معروف به او شده است میخواهد که پاکستان رهایی ببخشند و باز هم پاکستان برای تحقق اهداف استراتژیکش این گروه ها را با سازماندهی مجدد کنند و یا برنامه های دیگه را برای اندازه فعالیت های تخریبی در افغانستان مساعد بسازد و فراهم بیارد.
چقدر چین به نظر شما امکان داره که بر پاکستان فشار بیاره تا روابط صلح‌آمیز با کشور همسایه خود افغانستان بگیره و همچنان دست از حمایت تندروان افراطگرای اسلامی برداره؟
خود چین هم یکی از کشورهایی است که در معرض حراس افغانی است و از این آسیب‌ها مسئول نیست، اما متأسفانه چینایی ها پاکستان همین توانایی و ظرفیت دیپلماتیک و مذاکرات و همچنین تحقق برنامه اهداف با جهان داره که چین یکی از کشورهایی میدانه که منافع استراتژیک با چین داره و همکاری های اقتصادی هم مرتبی چیما فرمودیم ترانزیتی و همکاری های دراز مدت استراتژیک با چین داره و خب البته چین هم آرزو داره که کشورهای منطقه را من جمله افغانستان و برمان یک کشور وصل به در طریق پاکستان برای اون منافعی که پاکستان ها در نظر دارن. این دیگه توانایی پاکستان ها و ظرفیت های مذاکرات و ظرفیت دیپلماتیک پاکستان است و همچنین منافعی را که دو کشور دارن و افغانستان در این راستا متأسفانه ظرفیت های توانایی ها و ظرفیت های لازم برای تبارز سیاست خارجی و دیپلماتیک خودش نشان داده نتوانست. با وجود اینکه قربانی است، اما پاکستانی ها هستن که بلاخره در سیاست جهانی خود قربانی حراس افغانی قبولان و برای جهان معرفی میکنن. اما متاسفانه این نگاه هنوز هم در محافل بین‌المللی هست و چین تا کنون این باور باید نجه نرسه که پاکستان خودش یک از بسیار کشورهای حامی حراس افغانی است و از این نقطه نظر فشار لازم هم محور است و اقتصاد محور. از این بابت علاقه دارد که در یک منطقه باثبات در هیچ دلیل شکل بگیره که افغانستان و پاکستان بالاخره در محور منافع اقتصادی چین و اینا بالاخره همکاری های اقتصادی را تعمین بکنن. ولی خب بدون درک منافع استراتژیک پاکستان در مورد افغانستان و منطقه باور من یک مقدار چینایی ها و خیلی جهان هنوز منافع پاکستان نشناختن. از این بابت من باور ندارم که حرکت های مقطعی و فعالیت های مقطعی که چین انجام میده پاکستان را وادار به این کرده باشه تا اینکه از این منافع خود از دست کشیده باشند. تا زمانی که هند و پاکستان در مسئله کشمیر بسر و تفاهم نرسند، افغانستان کماکان قربانی این سیاست ها باقی خواهد بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هندوها و سیکها در شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا میگن که به دلیل نبود هندوسوزان در ای ایالت مجبور هستند 130 کیلومتر مسافرت کنند تا اقارب اجساد مردگانشان را بسوزانند. اما هندو و سیکها میگویند که در گذشته ها این مشکل وجود نداشته. شرح گزارش اروپای آزاد از محمد هاشم حبیبزاده میشنویم.
هندوها و سیکها در شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا میگویند که برای انجام مراسم سوزانیدن جنازه مشکلات فراوان دارند. آنان میگویند که در گذشته ها محلات هندو سوزان در بخش های مختلف پشاور وجود داشت، اما پس از تجزیه خونین پاکستان از هند در سال 1947 این محلات مسدود گردید. جسد یک زن هندو از پشاور به هندو سوزان ایالت پنجاب انتقال داده شد. عزاداران برای انجام مراسم ودایه او 130 کیلومتر مسافرت کردند. زاهد کمار رهبر جامعه هندوها میگوید که از این ناحیه خیلی ها با مشکل دوچارند.
از سال 1947 به این سو در پشاور شمشانگات یا هندو سوزان وجود ندارد و ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم. این چی گونه انصاف است که ما مردگان خود را از پشاور به پنجاب می آوریم؟
جوامع هندوها و سیکها در پشاور تا زمان رونق بسیار داشت، ولی با تجزیه خونین سال 1947 پاکستان از هند اکثریت آنها فرار کردند. راشد سنگتونی یکی از هندوها در پشاور میگوید که محلات هندو سوزان پشاور با تفریگاه ها تبدیل شده است.
پیش از سال 1947 شمشانگات هندو و سیکها در پشاور وجود داشت، اما اکنون این محلات به پارک ها و سایر سالون های عروسی مسلمانان مبدل شده است.
سوزانیدن یک جسد برای هندوها و سیکهای پشاور مبلغ $300 آمریکایی هزینه برمی دارد که اکثریت آنان توان پرداخت این مقدار پول را ندارند و مجبور می شوند که اجساد مردگانشان را دفن کنند. مقامات ایالت خیبر پختونخوا تعهد کردند که برای هندوها و سیکها محل هندو سوزان را ایجاد کنند، اما عزاداران می گویند که آنان بارها این چنین وعده ها را شنیدند ولی به آن وفا نشده است. هندوها و سیکها نه تنها در پاکستان بلکه در افغانستان نیز با مشکلات زیادی دچارند. هندوها و سیکهای افغان از جمله اقلیت های دینی هستند که اکثریتشان مصروف کاروبار کوچک در این کشور می باشند. پیش از این جمعی از بزرگان شورای هندوهای افغان در کابل از مشکلات متعدد این اقلیت اظهار نگرانی کردند. نبود مکان مشخص برای ادای مراسم هندو سوزان، محدودیت گشت و گذار کودکان و زنان آنها در شهرها و بازار به دلیل تحقیر و توهین از جمله شکایت های این اقلیت دینی بیان شده است. اقلیت های هندو و سیک مقیم در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار خواهان ارتقا و اعمار ساختمان به یگانه مکتب ابتدایی کودکانشانند. این اقلیت ها که از دهه ها به این سو در ولایت ننگرهار زیست دارند میگویند که در عرصه تعلیم فرزندانشان دچار مشکل جدی هستند. در شهر جلال آباد بین 100 تا 150 فامیل هندو و سیک زیست دارند. آنان میگویند که مدت 20 سال پیش هندوها و سیکهای افغان در مکاتب و پوهنتونهای ننگرهار تعلیماتشان را به پیش می بردند، اما از آن پس تا اکنون به این تأسیسات دسترسی ندارند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
افغانستان مرگبارترین ماه رمضان پشت سر گذاشت. قرار اظهارات مقام های افغان از آغاز این ماه تا ختم او بیش از 200 نفر کشته و صدها تن دیگر در وقایع مختلف در افغانستان زخمی شدند. ارقامی که از سال 2001 تا حال بی سابقه بوده. در این مورد ژیرا سمی گزارش دارد که پیشکش میشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حال پیام تبریک عید را برای هموطنانش بیان کرد که جاده های شهر کابل که معمولاً قبل از حلول عید پر جنب و جوش می باشد، امسال یک روز قبل از عید فطر در حراس از این که مبادا کدام عمله انتحاری صورت گیرد خاموش بود. رئیس جمهور افغانستان نیز اظهار داشت که ماه رمضان امسال ماه مرگبار بود.
ما به پایان ماه مبارک رمضان رسیدیم و هرچند ملت ما در این ماه شاهد قربانی های در صفوف مردم بیگناه بود و روزهای سخت و غمناک را تجربه کرد، اما سوی فرصتی پیش آمد تا مشکلات جامعه خود را بیشتر درک کنیم و برای عبور از این مشکلات به شکل جدیتری رایزنی کنیم.
افغان ها می گویند تندوان مسلمان در هر جایی که دستشان رسید در طول ماه رمضان مردم را در مساجد، در جاده ها و در بازارها کشتند، زیرا به عقیده آنها هرچی بیشتر بکشند پاداش بزرگتر را در آن دنیا دریافت خواهند کرد. در حالی که در اولین روز ماه رمضان مولوی محمد نبی بعد از امامت نماز همانند دیگر هموطنانش خواستار صلح و اخوت در بین مردم افغانستان شد، خونریزی ها آغاز یافت.
ماه مبارک رمضان ماه صبر و تحمل است که از طرفین می خواهیم که از تحمل و صبر کار بگیرند و گذشت کار بگیرند. اجازه بدن که مردم در فضای صلح و امن زندگی بکنند و دیگر صدای کشتن و بستن و ریختاندن خون مردم شاهد نباشند.
در 27 ماه می که اولین روز رمضان بود، یک حمله کننده انتحاری موتر بمگذاری شده اش را در مرکز شهر خوست در نزدیکی یک استادیوم فوتبال منفجر ساخت که در اثر آن 18 نفر کشته شد. مقام های پلیس خوست گفتند که انتحار کننده قوای ویژه افغان را که مصروف تامین امنیت برای قوای امریکایی در منطقه بودند هدف قرار دادند. چند روز بعد از این حمله انفجار نیرومند انتحاری زدیه تانکر مملو از مواد انفجاری در مقابل سفارت آلمان در کابل بیش از 150 کشته و کم از کم 400 زخمی بر جا گذاشت. این رویداد که شهروندان کابل را شدیداً تکان داد منجر به اعتراضات وسیع مردم شد و اعتراض کنندگان را که خواهان استعفای رهبران حکومت بودند به جاده ها کشانید. در جریان مظاهرات درگیری ها بین قوای امنیتی و معترضین به خشونت کشانیده شد و حداقل 6 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشت. و تعقیب این رویداد در مراسم تشییع جنازه یکی از قربانیان در جریان مظاهره که فرزند محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه بود 7 تن کشته و 119 تن دیگر مجروح شد. در این مراسم سران دولت از جمله عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز حضور داشت که جان به سلامت برد. روز پنجشنبه در حالی که روزهای اخیر رمضان بود، حمله یک موتر مملو از بم در مقابل شعبه نو کابل بانک در شهر لشکرگاه در ولایت هلمند 34 کشته و بیش از 60 زخمی به جا گذاشت. حمله زمان صورت گرفت که شمار از افراد برای عقد معاش خود قبل از عید به این بانک رفته بودند. روز جمعه ملا هبت الله رهبر طالبان با نشر یک پیام ایدی تعهد کرد که به مبارزه خود تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان ادامه خواهد داد. در حالی که پیام ایدی طالبان از ادامه جنگ سخن می زند، پیام یک دختر جوان افغان به نام سنم از صلح و محبت صحبت می کند.
آرزوی من همی است که افغانستان ما همیشه خوش آرام باشه، همیشه مردم ما محبت داشته باشه، صمیمیت داشته باشه، نه ای که جنگ، نه ای که انتحاری، هر لحظه صدای یک انفجار جدید. واقعا از این لحظات همی روی خودم هم یک تاثیرات خاص خودم میبینه.
این در حالی است که کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت که طالبان از راه جنگ به اهداف خود نخواهند رسید. آقای خلیلی ادامه جنگ از سوی مخالفان مسلح و گروه طالبان را اشتباه خواند و گفت جنگ به سود هیچ طرف نیست.
دوستان عزیز، برنامه های خبری پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا به اینجا به پایان میرسه. توجه کنین به برنامه های رادیو آزادی.